و امروز هم آغاز هفته جهانی فضاست و کاوشگر تمام تلاش خودش رو کرده تا بتونه به فناوری‌های فضایی بپردازه، تصمیم گرفتیم امروز یک کمی متفاوت آغاز کنیم و مطابق روال هر روز آرزو می‌کنیم فرصت داشته باشید تا ساعت 10 صبح تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. امروز 12 مهر ماه، آغاز هفته جهانی فضا، 4 اکتبر 2015. در تمام دنیا امروز آیین آغاز هفته جهانی فضا با شعار کاوش برگزار شده. سازمان فضای ایران هم همین مراسم رو در ایران برگزار کرده. برای کسانی که علاقمند به علوم فضایی هستن و به فناوری‌های فضایی، امروز یک روز بسیار ویژه است. 7 روز با 7 محور مختلف این هفته برگزار خواهد شد و کنفرانس‌های بسیاری رو ما شاهد خواهیم بود و در واقع فکر می‌کنم که این یک هفته رو باید این مجلاتی که مربوط به علوم فضایی میشن رو حتما گرفت و خواند، به خاطر اینکه ویژه‌ترین سرمقاله‌ها رو می‌تونید توی این مجلات توی این یک هفته پیدا کنید. وقتی مخابرات بیسیم یا سیار بر روی زمین پا گرفت، خب یه انقلابی اصلا اتفاق افتاد. ولی بعد از یه مدت یه عده دانشمند بلند پرواز اومدن گفتن اگر به اندازه کافی از سطح زمین دور بشیم، میتونیم با 3 یا 4 ماهواره کل سطح زمین رو پوشش بدیم. یه روزی اگه میخواستیم بدونیم چقدر زمین زیر کشت گندم در کشور داریم، باید فراخوان‌هایی رو صادر می‌کردیم. ادارات مختلف می‌رفتن آمار می‌گرفتن، متر می‌کردن تا بفهمن که چقدر در واقع زمین زیر کشت گندمه. ولی الان ماهواره‌های سنجش از دور به هنگام به ما میگن که چقدر زمین زیر کشت گندم داریم. یه روزی وقتی می‌خواستیم به زمین نظارت کنیم به دلایل مختلف و با مقاصد مختلف، تراش می‌کردیم حد اکثر از دوربین‌های مداربسته استفاده بکنیم. اما الان ماهواره‌هایی وجود دارن که میتونن تصاویری رو از 2 متری سطح زمین در اختیار ما قرار بدن. رفتن انسان به فضا، و بهتره بگیم رفتن ابزارهای انسانی به فضا، زندگی انسان‌ها رو متحول کرده و در آینده نیز متحول خواهد کرد. این کاوشگر رو با موضوع هفته جهانی فضا بشنوید.
بعد از سفر به فضا چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ در کاوش‌های من عارف موسوی همراه باشید با بررسی این موضوع.
محسن رسولی هستم و امروز با این سوال که آیا در آینده انسان‌ها در فضا و در کهکشان‌ها به جنگ هم خواهند رفت، در خدمت شما هستم.
اونجا یا جای ماست یا جای 3 چشمای 1 پا.
و من سیاوش عقدایی امروز 2 گفتگو تقدیم شما خواهم کرد با دکتر علی اکبر گلرو و دکتر ابوالقاسم نقاش، از دستاندرکاران سازمان فضایی ایران و دستاندرکاران برگزاری هفته فضا. کاوشگر جوان برنامه کاوشگر خانم ملیه رشیدی هم گزارشی رو بر ما فرستاده که در فرصت مناسب خواهیم شنید. نمیدونم امروز متن آقای الوندی به دست ما رسیده یا نه، چون خودم دیر رسیدم به استودیو، نمیدونم بچه‌ها دریافت کردن یا نه. اگر که باشه این متن رو برای شما در بخش کاوشگر هفتم خواهیم خواند. و یک بار دیگه اعلام میکنم که 3881 پیامک شما رو تا ساعت 10 صبح دریافت میکنه. نه 11:45 صبح. محسن صبح بخیر.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر به همه ایرانی ها.
امروز به نظر میرسه که ترافیک کل انرژی منو گرفته. اصلا فکر میکردم که خیلی از این کارا رو میشد اینطوری انجام نداد، به این سبک با ماشین تو خیابون، اگر که یه مقداری فناوری‌های فضایی از این پیشرفته تر بود.
بله، و حتی این کنترل ترافیک هم از الان در کشورهای خارجی و پیشرفته داره از طریق همین ماهواره‌ها و رصدشون از اون طریق انجام میشه. خب این هفته، هفته فضا از 4 اکتبر تا 10 اکتبر. حالا چرا اصلا 4 اکتبر و 10 اکتبر؟ سال 1999 در سازمان ملل کنفرانسی به نام کنفرانس کاوش و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو برگزار شد. در همون کنفرانس بود که مطرح شد ما بیایم یک روز رو به عنوان روز جهانی فضا انتخاب کنیم و اختلاف نظر بود بین اینکه 4 اکتبر باشه یا 10 اکتبر. 4 اکتبر چه اتفاقی افتاده؟ 10 اکتبر چه اتفاقی افتاده؟ 4 اکتبر بزرگداشت اولین ساخته دست بشر در فضا، یعنی اولین بار که ساخته دست بشر اسپاتنیک 1 بود در فضا قرار گرفت، 4 اکتبر بود. و 10 اکتبر هم گرامی داشت معاهده مربوط به اصول حاکم بر فعالیت دولت‌ها در کاوش و استفاده از فضای ماورای جو بود. اختلاف نظر بود، 2 روز وقت داشتن تا به تصمیم نهایی برسن. ایران نقش سازنده داشت واقعا در اینجا و پیشنهاد داد که چرا بیام 1 روز انتخاب کنیم، بیام حد فاصله بین 4 تا 10 اکتبر رو به عنوان هفته جهانی فضا انتخاب کنیم. و از اون موقع بود که از سال 2000 اولین هفته جهانی فضا برگزار شد در کشورهای مختلف و مثلا در سال 2014 بود که 75 کشور همزمان این هفته رو در کشور خودشون برگزار کردن و هدف اصلیش هم آشنایی مردم با فضا و امکاناتی که میشه از فضا برای زندگی استفاده کرد.
منم یه توضیح اضافه کنم. وقتی صحبت از فناوری‌های فضایی میشه، همه ما فکر میکنیم داریم در مورد پیشرفته‌ترین دستاوردهای علمی انسان‌ها صحبت میکنیم. و به همین دلیل، به خاطر همین باور، یه شکافی ایجاد میشه بین هدف اصلی فناوری‌های فضایی و درک ما از این فناوری‌ها. یعنی هدف اصلی فناوری‌های فضایی در نهایت دادن خدمات شهروندی به ماه. اینکه ما بتونیم تراکنش‌های بانکیمون رو سالم‌تر انجام بدیم، در ترافیک کمتری گیر بیافتیم، از وضعیت راه‌ها با خبر بشیم، محصولات کشاورزی بهتری رو دریافت بکنیم یا اطلاعات هواشناسی خوبی به دست بیاریم. ولی بعضی وقت ما فکر می‌کنیم که نه، صرفاً موضوع تسخیر کرات دیگره و همونطور که تو گفتی شاید در نهایت جنگ زمینی‌ها در میان ستاره. هفته فضایی یکی از در واقع اهدافی که دنبال می‌کنه اینه که به مردم بگه فناوری‌های فضایی اگر چه جزو پیچیده‌ترین فناوری‌هایی هستند که انسان توسعه داده، ولی در نهایت برای آسایش و ارتقاء استاندارد زندگی شهروندی در واقع روشون سرمایه گذاری میشه. تا ساعت 10 صبح کلی شنیدنی برای شما داریم، موج رادیوتون رو عوض نکنید.
فرصت، سرمایه انسان، نیروی جوان و خلاق،
مهندسین جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات.
بله. خب محسن.
بله. خب گفتیم که شعار امسال شعار اکتشاف یا کاوش، همطور که شما گفتید، و حالا هدف اصلی هم استفاده از فضا برای توسعه اقتصاد پایدار مطرح شده. امسال به این قرار رو بپردازن در کنفرانس ها و اینکه ببینیم چی میشه. همطور که گفتم سال 2014 بود که 1600 رویداد در 75 کشور جهان از جمله ایران برگزار شد و امسال همین هفته جهانی فضایی همون WSW قرار برگزار شه. و حالا روز شمارش هم من دارم،
محورهای روزانه شو میشنویم ازت. همونطور که گفتیم امسال شعارش کاوشه، بنابراین کاوشگر هم احساس کرد که نقشه بسیار سازنده میتونه در این رابطه ایفا کنه. بنابراین ما امروز که از 15 دقیقه پیش آیین آغازین هفته جهانی فضا آغاز شده، برنامه رو اختصاص داریم به هفته فضا. فردا به خاطر اینکه محور هفته فضا اصلا کاوشگر هاست، دیگه اصلا کاری از دستمون برنمیومد، مجبور بودیم که اختصاص بدیم به هفته فضا. پنج شنبه هم اگر میسر باشه در برنامه شما و کاوشگر یک جمع‌بندی خواهیم داشت از اتفاقاتی که در هفته فضا در ایران و در جهان افتاده. حالا بریم سراغ روزها و محورها.
بسیار خوب. روز اول همطور که شما فرمودی که امروز همایش حقوق و دیپلماسی فضاییه که من اون محورش رو خدمتتون عرض خواهم کرد که اصلا حقوق فضایی یعنی چی؟ یعنی یک تعریف کلی بیاریم، یک بندهای خاص خودشو داره که انسان وقتی میره در فضا بتونه حقوق کشورهای دیگر رعایت کنه. اصلا حد استفاده هر کشور از فضا چقدره؟ خیلی نظریه‌های مختلفی از 3 تا نظریه قدیمی من آوردم و جدیدترین نظریه رو اونم جالبه در نوع خودش. فردا در مورد ماهواره‌ها و کاوشگرهایی که برنامه جالبی خواهد شد. و روزهای بعدم من الان نگاه می‌کنم دقیقا نمی‌دونم کجا
پیدام کنم. کاغذ واقعیتش خیلی شلوغه. 9:17 دقیقه با 5 ثانیه است. برای ما پیامک بفرستید به 3881 اگر نقطه نظری در مورد برنامه دارید. 224000 225952 در اختیار شماست. به نظر شما بهترین کاری که میشه تو هفته فضا انجام داد چیه؟ و بله. خب یه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر علی اکبر گلرو، قائم مقام سازمان فضایی ایران. آقای دکتر گلرو سلام عرض می‌کنم. صبحتون بخیر و بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه این ارتباط تلفنی رو پذیرفتید. آقای دکتر گلرو سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
متشکرم، خیلی ممنون.
متشکرم از اینکه وقت رو در اختیار ما گذاشتین. آقای دکتر، امروز ظاهرا ساعت 9 صبح آیین آغازین هفته جهانی فضا در ایران برگزار شده.
بله.
از شما میشنویم که چه میگذره در محل برگزاری آیین آغازین و اینکه آیا ایران هدف ویژه‌ای رو دنبال میکنه از برگزاری هفته جهانی فضا یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. هفته جهانی فضا مراسمی است که هر ساله در این زمان در سراسر جهان در کشورهای مختلف به مناسبت بزرگداشت فعالیت‌های فضایی برگزار میشه. تاریخش برمیگرده به زمانی که اولین پرواز در واقع اسپوتنیک روسی انجام شد و یه هفته بعدش که سفینه امریکایی در واقع انجام شد. یه هفته از اون تاریخ در واقع به عنوان هفته فضا نامیده میشه. منظور از این بستر گسترش در واقع فرهنگ فضایی در عامه مردم امسال به نام فضا و اکتشاف نامیده میشه. اکتشاف یعنی دستیابی به نقاط دورتر و بیشتر از فضا، سیارات، نقاط شناخت بیشتر از کهکشان ها و در واقع پیمودن در عمق فضا.
آقای دکتر گلرود، شعاری که برای هفته فضا، هفته جهانی فضا انتخاب میشه، آیا به نوعی نشانگر مسیری است که در یک سال پیش رو صنعت فضایی در جهان طی خواهد کرد یا نه صرفا به مردم و اطلاعاتشون برمیگرده؟
بله، هم بله هم مکمله. در واقع به این ترتیب که موضوعی که در امسال اهمیت بیشتری پیدا میکنه بحث اکتشاف در فضا نسبت به موضوعهای دیگه، موضوعی که از سالهای قبل کمتر بهش پرداخت شده، سال در موضوع با اکتشاف در واقع بیشتر بهش پرداخته میشه. این که بگیم امسال فقط روی اکتشاف در واقع باشه اینطور نیست، بلکه یه موضوعی که مرتب ادامه داره و امسال با فوکوس به بحث در واقع اکتشاف هست.
متشکرم. آقای دکتر گلرو، چه خواهد گذشت در هفته جهانی فضا در ایران امسال؟
در سازمان ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی کشور، از قبیل سازمان فضایی، از قبیل پژوهشگاه فضا، دانشگاه امیرکبیر، شریف، علم و صنعت، سایر دانشگاه ها، سازمان هواشناسی، کسانی که به نوعی در ارتباط با فعالیت فضایی هستن، مراسمی رو در جهت آموزش، آشنایی مردم به امور فضایی میشه. الان مهمتر امروز در ارتباط با روز اول که روز افتتاحی هست بحث حقوق و دیپلماسی فضایی. امروز از این جهت اهمیت داره که بحث حقوق و قانون، میدونید که حقوق و قانون پیرو فناوری و یا همون تکنولوژی هستن. یعنی قانون و حقوق وظیفه‌اش اینه که راه اجرای و بهره برداری از فناوری‌های جدید رو هموار بکنه.
بله. آقای دکتر گلرو، ببخشید فرمایشتون رو قطع میکنم، بیادبی منو ببخشید. این یه سوال خیلی جدی اینجا پیش میاد برای خیلی ها. شما در مورد حقوق و فناوری فضایی صحبت کردین، حقوق و فناوری فضایی. ما میدونیم که اگر که یک جایگاهی رو در یک مدار فضایی یک کشوری ذخیره کنه بر اساس قوانین بین المللی، یه مدت زمان کاملا مشخصی به اون کشور زمان داده میشه تا ماهواره خودش رو در اون مدار مستقر کنه. در غیر این صورت اون ناحیه فضایی از رزرو اون کشور خارج میشه و به کشور بعدی اختصاص پیدا میکنه. و از سوی دیگر هم شنیدیم که جمهوری اسلامی ایران چند تا از این نقاط استراتژیک فضایی رو رزرو کرده و در صدده که ماهواره هایی رو در این مناطق قرار بده. حالا سوالمون اینه که آیا فناوری فضایی در ایران و ساخت ماهواره ها در ایران انشالله در اون زمان معین خواهد رسید به جایی که ما بتونیم این مدارها رو پر بکنیم، یا این احتمال وجود داره که رزرو رو از دست بدیم؟
دقیقاً فرمایش شما درسته. ما در همین راستا چندین نقاط مداری رو رزرو کردیم برای اینکه بتونیم برای ماهواره‌هایی که در حال برنامه‌ریزی و یا ساخت یا خرید آیندهش هستیم بتونیم اونا رو در اون نقاط قرار بدیم. پروسه در واقع ثبت ماهواره معمولاً حدود 7 سال طول می‌کشه.
بله.
پروسه ساخت و در مدار قرار دادن ماهواره هم حداقل 3 سال طول می‌کشه.
بله.
یعنی از زمانی که ما تصمیم بگیریم یه مداری در یه ماهواره در یه نقطه قرار بدیم تا زمان اجرای اون حداقل 3 سال طول می‌کشه.
بله.
ولی ما این برنامه‌ریزی که کردیم، امیدواریم که بتونیم در زمان خودش حتی زودتر این ماهواره رو در اون نقاط قرار بدیم. نکته مهم اینه که ما دو مسیر رو برای استفاده از تکنولوژی ماهواره داریم طی میکنیم. یک مسیر ساخت بومیش هست که مدت این تو زمان بره و امیدواریم که توی مثلا تا 1404 بتونیم به این نقطه برسیم،
ولی تو برنامه های سازمان فضایی هست.
بله. اما نکته مهمتر اینه که بحث کاربرد فناوری فضایی در کشور الان بسیار مهمه. ما کاربردهای زیادی تو بحث استفاده از ماهواره در کشور داریم، فقط بحث اینترنت و یا بحث‌های ارتباطاتی نیست، بلکه بحث‌های بسیار زیادی. این که وقتی میگیم دولت در واقع پیپرلس یا دولت بدون کاغذ، این بر اساس تکنولوژی فضایی در واقع قرار گرفته و همینطور بسیاری از کاربردهای دیگه فعالیت‌های فضایی. بنابراین ما نمیتونیم منتظر بشیم تا این همه این تکنولوژی رو خودمون کامل کنیم، ماهواره رو خودمون بسازیم، در مدار قرار بدیم، بعد شروع کنیم استفاده از این. به همین منظور ما هم در صدد خرید ماهواره‌های مخابراتی هستیم که بدونیم نیاز مخابراتی و نیاز پوششی مثلا صدا و سیمامون رو بتونیم پوشش بدیم، و همینطور در ارتباط با ماهواره سنجشی، برای اینکه بتونیم با استفاده از ماهواره‌های سنجشی مثلا راجع به بلایای طبیعی، راجع به تغییرات جو،
سطح زیر کشت محصولات کشاورزی،
بله همه اینا هست. پس ما دو مسیر رو طی می‌کنیم، یکی مسیر خرید ماهواره با همکاری و مشارکت بین‌المللی و یکم ساخت ماهواره. هر دو داره به همزمان پیش میره. ما امیدواریم که زودتر بتونیم ماهواره‌ای که تو مشارکت بین‌المللی خریداری می‌کنیم تو مدارهایی که شما بهش اشاره فرمودین قرار بدیم و بهره برداری بکنیم. اگرچه الان هم ما تو مدار ژئو ماهواره‌ای که ایران سات هست در واقع داریم و داریم ازش با مشارکت کشورهای دیگه داریم استفاده میکنیم. بله. و این کار انجام میشه.
یعنی الان به 36000 الان یعنی به 36000 کیلومتری سازمان فضایی ایران فکر میکنه.
بله دقیقه. حتی الان فکر میکنه، برنامه داره و ریز مشخص داره.
الان آقای دکتر گلرود، این بحثم طولانی میشه یه مقداری، ولی الان ما در مدار 36000 کیلومتری مشخصا ماهواره اختصاصی داریم یا برای داشتن ماهواره اختصاصی برنامه خاصی داریم؟
برنامه که داریم، ماهواره‌ای که کل اون ماهواره متعلق به ایران باشه نداریم، ولی ماهواره‌ای که مشارکت با کشورهای دیگه باشه بله.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر علی اکبر گلرو، قائم مقام محترم سازمان فضایی ایران. دلمون می‌خواست بیشتر با شما صحبت کنیم، فرصت برنامه متاسفانه اجازه نمیده. ممنونم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید. آرزوی سلامتی می‌کنم برای شما، امیدوارم که مراسم تا آخر هفته جهانی فضا خیلی خوب پیش بره.
متشکرم از اینکه این فرصت هم به ما دادین که بتونیم حداقل یه گوشه‌ای از کارهایی که در ارتباط با فعالیت فضایی هست بتونیم خدمت همیهنان از این ارائه کنیم. متشکرم.
سپاسگزارم. موفق باشید. خدا نگهدار شما.
از این لحظه تا زمان پخش صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست. We can't take any chances, Logan. Even if we fail, Rourke dies.
Okay, 3, 2, 1.
تا همین چند دهه قبل فرستادن وسیله‌ای به فضا و فراتر از زمین کاری غیر ممکن و احمقانه به نظر می رسید. تا سال 1953 در زمانی که
دو دانشمند بزرگ همه شور و اشتیاق خود را به کار بستند تا اولین مسافران فضا باشند. سرگئی کوریلوف.
می‌تونیم یک قمر ساخت دست بشر به مدار زمین بفرستیم. یک ماهواره.
کوریلوف از زندان گولک آزاد شده بود تا اتحاد شوروی را به فضا ببرد. رقیب او ورنر
فون براون پیشگام فتح فضا و مسئول تیم آمریکایی فرستادن ماهواره به فضا بود. پس از بارها و بارها شکست، روزها بالاخره در گام اول پیروز این نبرد فضایی می‌شوند.
نگاه‌ها به افق مسکو است در حالی که دنیا پرواز ماهواره را تماشا می‌کند. نامش را اسپوتنیک گذاشتند. روسیه موفقیت خود را با شکوه تمام جشن می‌گیرد.
آمریکا بالاخره دست به کار می‌شود.
آقایان، مفتخرم که پرتاب موفق اکسپلورر 1 اولین ماهواره ساخت آمریکا را شب گذشته به مدار زمین سفر فضایی از مدت‌ها پیش هدف من در زندگی بود. ما امروز به حرکت شوروی جواب دادیم و با این کار درهای آسمان را باز کردیم.
و بازی با توجه به اینکه ماهواره آمریکا مدت زمان بیشتری از فضا ماند و به مدار بالاتری رفته بود مساوی می شود.
ظاهرا آمریکایی ها بازی رو مساوی کرد. از قرار معلوم مسابقه فضایی شروع شده. مسابقه‌ای که ما مسلما قصد داریم.
صدایی که در ابتدای کاوشای من شنیدید صدای بخشی از بازی کال آف دیوتی گست بود. در این قسمت از این بازی اکشن محبوب بخشی وجود دارد که در آن شما باید با نیروهای نظامی کشورهای دیگر برای تسلط در ایستگاه‌های فضایی و به طور کلی برای تسلط به فضا به نبرد بپردازید. نبردی که جرقه‌هایش به راحتی قابل دیدن است.
شرکت ماهواره یوترسات ارائه خدمات خود را به شبکه‌های رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است.
نبردی که گاهی با فرستادن موشک و ماهواره و فضاپیما در مراکز تحقیقاتی توسط مهندسان دنبال می شود و گاهی با کاغذ و قلم و کلام در اتاقهای مذاکره و توسط دیپلمات ها. من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
برای چه هیجانی اون موقع در شوروی وجود داشته برای فرستادن اسپوتنیک 1 به فضا.
واقعا
تصور میکنم مثلا تلویزیون ها و رادیوهای
اولین
روسی
بار
رو اولین بار با چه هیجانی میان که اعلام بکنن که به هر حال اولین شیء ساخته دست بشر به فضا پرتاب شد. بس. اما ما یه صحبتی با آقای دکتر گلرو کردیم محسن در مورد مدار جئو یا 36000 کیلومتری سطح زمین. چرا مهمه مدار جئو؟ شاید خیلی براشون سوال باشه که چرا مهمه. هر جرمی که در مدار جئو قرار بگیره سنکرون و همزمان و همگام با گردش زمین با زمین حرکت میکنه.
بله.
یعنی موقعیتش نسبت به ناظر زمینی ثابت میمونه.
بله.
و به همین دلیل خیلی حائز اهمیت مدار جو. و یه مشکلی که متاسفانه در کشور ما وجود داره اینه که بسیاری از محصولاتی که سازمان فضای ایران تولید میکنه مثل نقشه ریسک آتش،
بله،
مثل نقشه خود آتش، مثل همین که چند بار بهش اشاره کردیم سطح زیر کشت، مثل اطلاعات جوی برای پیشبینی که مال سازمان هواشناسیه،
بله،
اینا نمیخرن از سازمان فضای اینو. یعنی خیلی ها مثلا در جهاد عرض کنم خدمتی کشاورزی نمیدونن که اون هزینه گزافی که داره بابت جمع‌آوری آمار مزرعه به مزرعه میشه اگه بیاد متمرکز بشه روی فناوری سنجش از دور،
بله،
میتونه یه چیز دیگه رو رقم بزنه، اصلا یه اتفاق دیگه رو رقم بزنه. به امید اون روزی که حداقل همین سرویس هایی رو خدماتی که الان سازمان فضای ایران میتونه ارائه بکنه رو بشناسن همه و بیان ازش استفاده کنن.
بله، و به خاطر همین اصلا هفته جهانی فضا برگزار میشه که بزرگترین رویداد مردمی در سراسر دنیاست که حالا این آموزش کودکان هم درش مطرح میشه، ترغیب کودکان و دانشجویان به رفتن به سمت رشته‌های فضایی هست. من این روز شماره ادامش باقی مونده اینو بگم سریعا.
بله، پیدا کردی؟
آره. خب شنبه و یک شنبه و دو شنبه رو گفتم خدمتتون. سه شنبه 14 مهر میشه با موضوع سنجش از دور و محیط زیست که همون مسئله که شما گفتی هم درش قرار داره. چهارشنبه 15 هم مشارکت‌های بین‌المللی فضایی که کشورهای مختلف در کنار هم و با مشارکت هم مثلا یک ماهواره بفرستن یا استفاده خاصی از یک ماهواره بکنن.
پنجشنبه نجوم و اکتشافات فضایی، جمعه فضا در زندگی روزمره و شنبه هفته بعد دوباره فضا و توسعه پایدار اقتصادی که خیلی مهمه. در
یه موضوع اقتصادی پشت این جریان هست که من خودم رو خیلی باعث شده که توجهم جلب بشه به سنجش از دور و عکسای ماهواره‌ای واقعیتش تو این دو سه روز. با یکی از متخصصای سازمان فضایی ایران که صحبت می‌کردم میگفتن که ما سه جور عکس از ماهواره‌ها دریافت می‌کنیم. یکی عکسای با رزولوشن یا کیفیت پایین که تا 100 متری سطح زمین رو نشون میدن، یکی عکسای با رزولوشن متوسط که تا 10 متری سطح زمین رو در واقع دارن، و یکی عکسایی با کیفیت بالا که تا 2 متری سطح زمین هم ما رو نزدیک میکنن به زمین. و میگفتن هر یک عکسی که با رزولوشن بالا، یک عکس یعنی یک فریم عکسی که ما خریداری میکنیم از ماهواره و بهشون سفارش میدیم، عذر میخوام، حدود 700 تا 800 هزار تومان هزینه برمیداره برای ما، یعنی یک قاب عکس. حالا شما تصور بکنید که یک ماهواره که در مدار قرار گرفته و متعلق به یک کشوری است یا یک بخش خصوصی در یک کشوری، چقدر درآمد داره از عکسایی که میتونه در واقع تهیه بکنه و بهش سفارش میدن. و جالب بود این متخصص سازمان فضایی ایران میگفت بخش اعظمی از مشتریان ما دانشجوها هستن، خیلی زیاد، که چون دانشگاه ها نمیتونن تامین بکنن این هزینه های 700 هزار تومان رو، اینا ایده های فوق العاده ای دارن، با ایده های فوق العاده ای میان به سازمان فضایی مراجعه میکنن، ولی نمیتونن ایده هاشون رو به سرانجام برسونن چون نمیتونن عکس ماهواره ای رو خریداری کنن.
بله، حالا این عکس مثلا عکس فقط از روی زمین، از سطح زمین نیست، از سطح کرات دیگه هم هست. مثلا همین آب در حالت مایع که جدیداً در مریخ کشف شده، خودش ناشی از همین عکس ها بود، یعنی چندین عکس و چندین فریم عکس رو گذاشتن کنار هم و دیدن که این صخره ها و تپه ها در سطح مریخ دارن به یک حالت خاصی حرکت میکنن طی یک مدت که این نمیتونه مثلا کار یک باد باشه یا یک جریان هوا باشه. پس به این نتیجه رسیدن که یک آب باید یک آب در حالت مایع اونجا باشه که این شن ها یا صخره ها رو بله بتونه حرکت بده. خب قبلش ما آب در حالت جامد در کرات مختلف یا در سطح همون مریخ داشتیم، ولی خب این در حالت مایع خودش خیلی جالبه و همطور و این نظریه رد میکنه که مریخ یک سیاره خشک و بیابانیه. نه دیگه، الان میدونیم که در سطحش آب وجود داره و امکان حیات درش وجود داره.
بله، خیلی متشکرم. 9:34 دقیقه و 40 ثانیه صبح 3881 همچنان میتونه پیامک‌های شما رو دریافت کنه اگر نقطه نظری دارید تا 10 کاوشگر رو بشنوید.
جناب آقای عقدایی فرمودن که این هفته هفته فضاه. من می‌خواستم بگم که خوشبختانه طبق گفته‌های اون همکارشون هم فرمودن که ایران یکی از پیشنهاددهنده‌ها بوده، چون نمونده بودن 4 اکتبر بگیرن روز فضا رو یا 10 بگیرن، که ایران اومد پیشنهاد داد فاصله بین این دوتا رو یک هفته رو در نظر بگیرین، یک هفته رو بگیرین. خب ما میگیم خوشبختانه این اتفاق افتاد، ایران یه همچین پیشنهادی رو داده. چرا اون موقع تو تقویم‌های ما یه همچین اتفاقی نیفتاده، نوشته نشده؟ به نظرم تو تقویم‌هامون هم نوشته بشه، این یکی از به قول معروف گفتنی افتخارات ماست.
بله، خب ما هم یه اشاره به این داشتیم توی برنامه، سپاسگزارم از اینکه با ما تماس گرفتید و اینو این نظر رو اعلام کردید. بله، میتونه تو تقویمای ما هم بیاد و همه ما باید بدونیم که یکی از کشورهای بسیار تاثیرگذار در تعیین جهانی این مناسبت تقویمی جمهوری اسلامی ایران بوده.
با توجه به اینکه حالا بحث امروز راجع به فضا هست، می‌خواستم تو برنامه اگر امکانش هست در رابطه با اون سفر پروژه‌ای که ناسا قراره برای سفر انسان‌ها سال 2021 اگه اشتباه نکنم به مریخ ترتیب داده و ثبت نام کرده، گویا 3 ایرانی هم توشون هستن، حالا حرف و نقل شده تو سایت‌های اینترنتی، می‌خواستم در این موردم صحبت کنم. حالا آقای رسولی یا آقای عقدایی. متشکرم. محمد حاتمی هم از اصفهان.
کاوشگر یه برنامه ویژه در مورد مارسوان خواهد داشت، به خاطر اینکه اصلا خیلی خبرساز شده، یه سری موضوعات علمی پیرامون مارسوان وجود داره که گفتنش خالی از لطف نیست، یه سری شایعات پیرامونش شکل گرفته که شنیدنش خالی از لطف نیست، و اصلا یه عده سومی پیدا شدن در دنیا میگن کلا پروژه مارسوان اصلا قرار نیست اجرا بشه و یه پروپاگاندای تبلیغاتیه. حالا ما موندیم این وسط، حتما یه برنامه اختصاصاً برای مارسوان کاوشگر به زودی زود خواهد داشت. بله تو پیامکامونم در مورد مارس وان دریافت شده، درخواست شده، عذرخواهی میکنم. دوستی گفتم به نظر من بهترین روش اینه که تو هفته فضا کارشناسان و منجمان فضا نورد در مورد فضا و زندگی در فضا و سیارات و فعالیت‌های فضا به مردم اطلاعاتی بدن و به نوبه خودشون دانششون رو به اشتراک بگذارن. به هر حال این هفته فضا اتفاقات خیلی زیادی خواهد افتاد. قبلا اینجوری بود که اصلا یه تورای استانی هم وجود داشت، فکر میکنم تا دو سه سال قبل بود، یعنی کاروان هفته فضا حرکت میکرد استان به استان. الان ظاهرا یه قدری محدودتر شده، ولی خب به هر حال امیدواریم که حداقل از طریق فضای مجازی اطلاعاتش به دست همه برسه.
من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو، شبکه های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در کاوشگر جوان. یک لحظه تصور کنید مواد مورد استفاده ما در زمین به حداقل خودش رسیده. آخرین قطره های آب روی زمین هم در حال تبخیره و ما آدم ها نمیدونیم که باید برای ادامه زندگی به کجا بریم.
I hope you forgive us. We just didn't realize how special the earth was. Like a marriage gone wrong. We didn't know what we had until it was gone.
شاید الان به ذهنتون رسید که خب حتما تا اون زمان علم پیشرفت خواهد کرد و ما میتونیم کره شبیه کره زمین در فضا پیدا کنیم. اما اگر همین اتفاق بیفته بعد از سفر ما انسان‌ها به فضا و شروع زندگی در اونجا چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ آیا اون کره هم اگر لایه اوزانی داشته باشه نابود خواهد شد؟ آیا جنگ و نزار رو به اون کره هم خواهیم برد؟ و یا شاید سالها بعد اون کره رو هم به نابودی بکشیم؟ و بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد؟ We use nature as a credit card with no spending limit, overdrafting animals to extinction, stealing your chance to ever see their uniqueness or become friends with them. خیلی خوب، همینجا بسته. اینها همه تصورات شما بود. کره زمین ما هنوز هم آباده، ولی کاش چیزی شبیه این همه هزینه‌ای که قدرت‌های امروزی برای رفتن به فضا می‌کردن برای نگهداری از کره زمین هم این هزینه‌ها را انجام می‌دادن. به هر حال کسی که نتونه خونه اولش رو درست حفظ کنه چطور می‌خواد از خونه دوم درست محافظت کنه؟ عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب یه نکته خیلی جالب مرزبندی فضاست.
بله.
تا 100 کیلومتر بالای مرزهای هر کشوری حریم هوایی اون کشوره.
جدیدترین نظریه.
این جدیدتر. آها تو می‌خواستی در مورد نظریه بگی، بگو.
آره. خب گفتیم که امروز در مورد حقوق و دیپلماسی فضایی قراره در هفته فضا بحث بشه. ببین از سال 1957 بود که دوره تسخیر فضا با همون پرتاب اسپوتنیک 1 مطرح شد. دیگه حقوق بین‌الملل اومد یک وظیفه خودش، یعنی یک وظیفه بر عهده‌اش قرار داده شد که بیاد حقوق فضایی رو مطرح کنه، یعنی یک دانش بین رشته‌ای بین حقوق و فضا مطرح کنه به نام حقوق فضایی و به خب مسائل حقوقی کشورها در فضا بپردازه. در همون زمان‌ها بود که نظریه‌های مختلفی مطرح شد برای تعیین قلمرو هوایی، که اصلا این قلمرو هوایی کجایی که ما بخوایم حقوق براش تعریف کنیم. یه نظریه این بود که قلمرو هوایی رو باید بر حسب صعود ایرودینامیکی تفسیر کرد، یعنی هر چقدر شما از سطح کشوری در مرز زمینیش بری بالا، اون صعود ایرودینامیک تا هر جا که بود برای همون کشوره. یکی نظریه دیگه بود میگفت قلمرو هوایی مترادف با اتمسفر زمینه و اتمسفر زمین هم هر جا هوا یافت بشه اونجا هوا، اسمش رو نمیذاریم فضا، که این میشه مثلا حاکمیت تا ارتفاع 10000 مایلی مثلا تقریبا. بعد حاکمیت کشورها تا بی‌نهایت مطرح شد که گفتن دیگه از هر جا بری بالا دیگه هم مال هم خود کشوره. جدیدتر نظریه همینه که شما فرمودید، یعنی از پایین‌ترین ارتفاع از سطح دریا که میشه همون چیزی بوده 100 کیلومتری که تو اون اشیای فضایی میتونن به دور زمین بچرخن، از اونجا همون 100 کیلومتر میشه. بله. و این فعلا مورد قبول همه کشورها هست. ممنوعیت‌هایی هم این قانون فضا مطرح کرده، مثلا ممنوعیت اختصاص فضا به ملیتی خاص.
یا ممنوعیت استقرار و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی در فضا که کشوری حق نداره این استفاده رو بکنه، یا اجتناب از ایراد خسارت به تجهیزات کشورهای دیگه، مثلا چین نره مثلا ماهواره روسیه رو یا ماهواره آمریکا رو مثلا صدمه بهش وارد کنه، که همین جایی که اون جنگ انسان
مالی.
با انسان با هم در فضا
البته یکی دو مورد به صورت خیلی سرد تهدیدهایی اتفاق افتاد مالی. بین سه کشور چین، روسیه و آمریکا که تجهیزات فضایی همدیگر رو مورد حمله قرار بدن. اینکه سلاح کشتار جمعی هم نره، خب بعدن حالا ممکنه با تغییر تعریف سلاح کشتار جمعی این قانون
بله.
یه مقداری تغییر پیدا کنه، ولی خب به هر حال استفاده صلح‌آمیز از فضا دستور کار بسیاری از کشورها در دنیا علت خصوص جمهوری اسلامی ایران. ما تا 100 کیلومتری رو بنابراین بر اساس آخرین تئوری میگیم که حریم هوایی اون کشور.
خب
حالا اینجا یه اتفاقی میفته، مثلا مدار ژئو 36000 کیلومتره
بله.
ولی خب تو همین مدار ژئو شما میتونید خدمات ارتباطی دریافت بکنید. حالا حساب کنیم ببینیم ما تا 100 کیلومتر مال خودمونه
بله.
اگه بشه 110 کیلومتر هر کشور دیگه میتونه یه ماهواره اونجا داشته باشه. این ماهواره میتونه مجهز به تجهیزات در واقع رصد باشه
بله.
که عکس بگیره از زمین اینا. این نشون میده که اصلا مرزها تو دنیا مقداری تغییر خواهد کرد به زودی زود
بله.
مرزهای امنیتی، مرزهای در واقع حراستی تغییر خواهد کرد و خب به هر حال هر کشوری که تکنولوژی همکام با تکنولوژی دنیا نداشته باشه قطعا متضرر خواهد شد به زودی.
آخه تو هم مرز بندی هوایی نه مستند هوم شما حتما
بله بله بله. آره. یه قسمتش از موسیقی ایرانی استفاده شده
بله بله. جالب بله. همونجا میان فیلم برداری میکنن از سطح کشور، البته اون ارتفاعش خیلی ارتفاع پایینه بله. مثلا در حد زیر 1 کیلومتر و از سطح کشورهای مختلف. اونجا برای این فیلم برداری رفته بودن از تک تک کشورها مجوز گرفته بودن و حالا این عکس برداری فضایی بالای 100 کیلومتر دیگه نیازی به این مجوز نیست و کشورها میتونن همونطور که شما گفتید از کشورهای دیگه عکس برداری کنن بدون اینکه نیاز به هیچ مجوزی باشه.
خلاصه میشه آلبوم عکس تشکیل داد بدون مجوز. 9:44 دقیقه و 10 ثانیه صبح این کاوشگره که با موضوع هفته جهانی فضا تقدیم شما میشه.
پایان جنگ دوم جهانی، روسیه و آمریکا هر یک در پی دستیابی به اسرار تکنولوژی موشکی آلمان بودند.
زمین چیزی پشتن همه
اینا. ورنر فون براون متخصص موشک نابغه‌ای بود سالها جلوتر از زمان خود. او وقتی تسلیم آمریکایی‌ها شد، آرزوی سفر فضایی را هم با خود به همراه برد.
ما موشک‌های دیگه‌ای هم داریم که در مرحله نظری هستند. زمانی موشک‌های دیگه مدار زمین رو به کلی چرخ می‌کنن و به خاوش سیاره‌های دیگه می‌رسن.
اما برای آرزوی فون براون بهای سنگینی پرداخت شده بود.
فکر کنید که زمین دچار یک حادثه طبیعی بشه یا بیماری سراسر زمین رو فرا بگیره. برای زنده موندن حاضرید چه کار کنید یا کجا برید؟ اگر 100 سال پیش بود، محال بود به این فکر کنیم که غیر از زمین جایی برای زندگی کردن ما انسان‌ها وجود داره. اما این روزها میشه به این فکر کرد که شاید جایی باشه که نسلمون منقرض نشه. برای همین هم دانشمندا به این فکر افتادن که با ارسال موجود زنده میزان حیات رو در خارج از زمین بسنجن.
دانشمندان و متخصصان فضایی جمهوری اسلامی ایران موفق شدند با برداشتن گام بلند دیگری در عرصه فناوری پیشرفته فضایی، ارسال حیات به فضا و تحقیقات زیستی را که در انحصار چند کشور معدود است برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورند.
این میمون کاملا آماده است برای شرایط فضا. بیش از یک سال هست که آموزش‌های مختلف، شرایط مختلف فضا با شبیه‌سازی‌هایی که ما بر روی زمین داشتیم اعمال شده و موجود به تدریج گام به گام به یک فضانورد تبدیل شده.
مأموریت بعد از 15 دقیقه به پایان میرسد و او با محفظش به زمین برمیگردد.
میمون فضانوردمون که صحیح و سالم اینجاست. بعد از یه سفر به فضا این میمون کوچولو صحیح و سالم به زمین بازگشت.
راستی شما میدونید چرا میمون رو برای ارسال به فضا انتخاب میکنن؟ کاوشگر جوان ملیحه رشیدی.
الان توی این فاصله‌ای که شما داشتید این برنامک رو میشنیدید، ما داشتیم در مورد هیتلر صحبت میکردیم بله. در استودیو در مورد ادولف هیتلر که چه تخصصی در فراری دادن نخبگان از سرزمینش داشته. یعنی اون موقعی که آمریکایی‌ها وارد جنگ میشن و از روستاها نوابق رو جمع میکنن تا بتونن یکی دو ساله تعلیمشون بدن و ازشون استراتژیست و تکنولوژیست بسازن. هیتلر با گشتاپو دنبال دانشمنداش میکرده، یکشون فرار میکرده آمریکا صنعت فضایی رو میساخته، یکشون میرفته انگلیس صنعت سینما رو میساخته. این اتفاق خیلی جالب بوده و میشه واقعا ازش درس گرفت. یعنی این که ما بگیم که یک کسی مثل براون که یه نابغه موشکی همونطوری که تو این گزارش اومده بود بسیار جلوتر از عصر خودشه، فقط به خاطر اتفاقات جنگ جهانی دوم میاد به آمریکا و تمام دانش موشکی رو میاره. تئوریای وجود داره که میگن ناسا به شکل امروزی رو براون پایه‌گذاری میکنه. از سوی دیگر خود آلبرت اینشتین چرا از آلمان میگریزه به ایالات متحده آمریکا و وقتی میاد چه اتفاقی میفته؟ میاد با خودش زمینه بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناگازاکی رو میاره که منجر به تغییر جهت جنگ جهانی دوم، منجر به تغییر توازن قوا در جهان و تغییر تاریخ به ترتیبی میشه. و چقدر خوبه که آدم بتونه به این چیزا فکر کنه واقعا.
بله، خب اهداف سازمان ملل از هفته جهانی فضا چی بوده؟ من این مواردش رو خیلی دقیق بگم خدمتتون که یکیش آموزش مردم راجع به فواید حاصل از بهره برداری فضا، در مورد این صحبت کردیم. رونق استفاده از فضا برای توسعه اقتصادی پایدار، همون عکسی که شما گفتید یک نمونهشه. جلب حمایت‌های عمومی از برنامه‌های فضایی، یک محبوبیت ایجاد بشه در مورد مسائل فضا بین مردم، یعنی یک چیز ملموس بشه براشون، یه چیزی نباشه یه تصور همونطوری که شما فرمودید که فکر کنن نه مثلا در مورد جنگای یا خیلی بحثای کلانو دارن.
بله،
در فضا دنبال
یه
میکنم.
چیزی هم من اینجا بگم، یه جمله‌ای از کسینجر نقل کنم. او میگه که به نظر من کاری که یک ایستگاه رادیویی میتونه انجام بده به مراتب بزرگتر از کاریه که بمب افکن‌های بیدو آمریکایی میتونن انجام بده.
درست.
به خاطر همین آمریکایی‌ها فناوری فضایی و بستر مایند کنترل یا کنترل ذهن از دیرباز می‌دونستن. می‌گفتن که اگر شما توسط فناوری فضایی بتوانید شبکه‌های ماهواره‌ای متعددی ایجاد بکنید و از طریق این شبکه‌های ماهواره‌ای کنترل روند اخبار در جهان، توزیع اخبار رو اصلاح می‌کنید، شیوه توزیع اخبار و غیره رو تحت کنترل داشته باشید، میتونید کار رو انجام بدید که صدها جنگ هسته‌ای نمیتونن اون کار رو انجام بدن. به خاطر همین اصلا تکنولوژی فضایی یک اهمیت مضاعفی در غرب هم داشته.
بله، و این همه استفاده و مطرح شدن در فیلم‌های هالیوودی می‌بینیم که چقدر تأثیر داشته. مورد بعدی تشویق کودکان به فراگیری علوم و توجه به آینده است. دیدید ما تو چند ماه پیش با هم بحث می‌کردیم سر اینکه ناسا میاد هر چند وقت یک بار یک فراخوان عمومی میده برای یک مسئله رو طرح می‌کنه
از طریق گوگل.
بله، و از کودکان و از همه سنین می‌خواد که بیان در اون مسابقه شرکت کنه و طرح و ایده‌هاشون رو بدن. خب این همون یکی از پارامترشون هم همینه.
من اصلا دو تا از بچه‌ها رو می‌شناسم تو ایران که توی مسابقه برنده شدن. یه دفعه میاریمشون تو کاوش کرد.
حتما، چرا که نه. ترویج راه اندازی نهادهای مرتبط با فضا در نقاط مختلف دنیا، یعنی کشورهایی که حالا به نوعی دوری کردن از فضا یا مثلا امکاناتشون ندارن، بیان کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری کنن در اون کشورها و در اونجا هم تأسیسات خاصی برای رصد فضا ترتیب بدن. مورد آخر هم جلب همکاری‌های بین‌المللی برای آموزش و امداد فضایی، که اینم خودش نکته جالبیه. شاید اصلا بشه یک برنامه رو در موردش رفت، این همکاری‌های بین‌المللی برای امدادهای فضایی.
فکر خیلی خوبیه. ما فرصت زیادی نداریم، برنامه که خانم علی دادیانی هم مانده.
تصور کنید در آینده ای نه چندان دور فقط یک سال وقت داشته باشیم که زمین رو ترک کنیم. فکر کردید میخوام بپرسم تنها چیزی که همراهتون میبرید چیه؟ نه، اینش دیگه به ما ربطی نداره. اتفاقا تا میتونید وسیله بردارید اونجا چیزی که زیاد زمین خالی. کجا؟ فضا دیگه. البته انسان ها به طرق مختلفی به فضا سفر میکنن، خرجش هم زیاد نیست، ولی شما همون با موشک برید بهتره، اونم نه هر جایی. فعلا وسایلتون رو بذارید رو مریخ ببینید چی میشه. بعد سوالی که وجود داره اینه که در مریخ تقسیم اراضی به چه صورته؟ مثلا فکر کنید بگن هر کی اولین بار هر جا نشسته همونجا خونشه. حالا فعلا شما فرش مش نبرید، فقط نفری یه جفت دمپایی بردارید، نگران نباشید چین میاد اونجا فرش کاشان تولید میکنه. حالا اینا چیزی نیست. شما تصور کنید پاتونه که میذارید تو مریخ، یک لشکر آدم فضایی عصبانی و اخمو جلوی شما صف میشن و خب احتمالاً تا شما بیاین برادریتون رو ثابت کنید یا نه اصلا فقط همین بیاین زبون همدیگر رو بفهمید، جنگ جهانی سوم در میگیره. دوباره خون و خون ریزی و اوضاع نابسامان و بعد شما مجبورید روزای طولانی و خسته کننده رو توی اتوموشک که ترکیبی از اتوبوس و موشک بگذرونید. آها، پس یه کاری کنید، منچ و مارپله و تخم ژاپنی هم بردارید که حوصله‌تون سر نره. ولی انصافاً بیایید با غیر نظامیای فضایی دوست باشید. حیف اون تک چشمه و سه چشمه قشنگشون نیست. درسته که ممکنه هر کدوم سه تا پا و چهار تا دست داشته باشن، ولی دلیل نمیشه دوستای خوبی نباشن که. خب بس دیگه، از فضا بیاین بیرون. آهای شمایی که داری سر کلاس درس رادیو گوش میدی، شما رو با چه امیدی ببرن فضا آخه؟ درس خوندی، کار بلدی، فکر کردی کم علکیه؟ خاموش کن رادیو تو استاد زله شد.
بله، این پرنامک پیروه خبرهای واصله به برنامه کاوشگر از این موضوع تهیه شده بود که بسیاری از دانش آموزان سر کلاس درس و دانشجویان سر کلاس دانشگاه رادیو گوش میدن، برنامه کاوشگر گوش میدن. خیلی از این که به ما محبت دارید متشکرم، ولی سر کلاس واقعا این کارو نکنید. زخم معده میگیره معلم و استاد و اینا، اذیت میشن واقعا میبینن شما رادیو گوش میدین. دانلود بفرمایید easymedia.ir، آرشیو برنامه‌های رادیو جوان که طبیعتاً کاوشگرم درش مستطره.
بله.
اونجا وجود داره، میتونید دانلود کنید، ازشون استفاده کنید.
اتفاقاً دو سه تا از همین حال مخاطبین عزیزمون دوره 14 15 ساله بودن، اول مهر پیام گذاشته بودن فضای مجازی که ما الان دیگه می‌خوایم بریم مدرسه چجوری کاوشگر رو گوش بدیم و آره موزل شده بود براش.
این متاسفیم از این که به هر حال ما زمان برنامه رو نمیتونیم به این سادگی تغییر بدیم، ولی متشکریم از شما که اینقدر پیگیر برنامه رو دنبال می‌کنید.
اما امسال یک پوستر جالبی هم طراحی شده، یعنی یک مسابقه برگزار شده در طراحی پوستر هفته جهانی سال 2015 و آقای الک بارتوس رومانیایی برنده شد و نمیدونم دیدید شما پوستر رو یا نه.
فکر میکنم دیدم.
یک عکسی از کهکشانه بله. که چند تا جای رد پای بله. انسان روش قرار داره و این حالا اون اکتشاف و ورود تدریجی بشر به فضا و کشف روزافزون فضا و اینا رو هم تداعی میکنه و جالب بود در
مخدش. وقت تموم شد. متشکرم محسن از اینکه امروز همین اطلاعات رو به استودیو آوردی. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردید. فقط این رو اشاره بکنم پایان برنامه که هشتگ برنامه کاوشگر رو در فضای مجازی تغییر دادیم، فارسیش کردیم که ساده تر باشه. اگر عکسی به اشتراک میگذارید که با کاوشگر در ارتباطه، حتما هشتگ ما رو به با در واقع شناسه کاوشگر به فارسی قرار بدید زیر عکس. متشکریم از همراهیتون، متشکریم از ایده‌هایی که با ما به اشتراک می‌گذارید در فضای مجازی. تا فردا 9 صبح تندرست باشید، خدا نگهدار.